4 بعد از ظهر ایران، صدای فردا. درود شنوندگان گرامی، امروز یک شنبه 16 شهریور 1399 هجری شمسی برابر 6 سپتامبر 2020 میلادی، من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراه شما. در آغاز اخبار این ساعت، محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، خبرها رو آغاز میکنیم با خبری درباره پخش اعترافات اجباری نوید افکاری. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران روز شنبه با پخش فیلمی درباره نوید افکاری سعی کرد نشان دهد که او به قتل یک نگهبان شرکت آب و فاضلاب در شیراز و در جریان اعتراضات مرداد 97 خورشیدی اعتراف کرده است. به گزارش رویترز، رسانه‌های دولتی ایران معمولاً اعترافاتی از زبان متهمان پرونده‌های سیاسی را پخش می‌کنند، اعترافاتی که درباره بسیاری از آنها بعدتر افشا می‌شود که تحت فشار و شکنجه گرفته شده است. فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر در گزارشی در ماه ژوئن خود گفت که رسانه‌های دولتی ایران بیش از 355 اعتراف اجباری را در دهه گذشته پخش کردند. در ارتباط با این خبر در مجله بعد از ظهر بیشتر خواهید شنید. اما بپردازیم به آخرین آمار منتشر شده در ارتباط با کرونا. در شبانه روز گذشته 1992 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدند که 905 نفر از آنها بستری شدند. سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه با بیان این خبر افزود که بدین ترتیب مجموع بیماران کرونا در کشور به بیش از 386650 تن رسید. به گفته سیما سادات لاری، در طول 24 ساعت گذشته 139 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 22293 تن افزایش یافت. پزشکان مستقل، برخی نمایندگان مجلس و شورای شهر تهران بارها آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت را به مراتب کمتر از میزان واقعی مبتلایان و جان باختگان در سطح کشور ارزیابی کردند. در همین ارتباط، در ارتباط با آخرین های کرونا هم در مجله بعد از ظهر شنیدنی هایی برای شما خواهیم داشت. اما خبرها رو ادامه بدیم با صحبت های بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، که گفته است تولید فعلی اورانیوم غنی شده در ایران با ظرفیت تولید قبل از برجام برابری می کند. آقای کمالوندی به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت ایران اکنون بیش از 3 تن اورانیوم غنی شده در اختیار دارد. او با اشاره به تولید ماهانه بین 250 تا 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده گفت این میزان با ظرفیت تولید کشور قبل از برجام برابری می کند. پیش از این آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش سه‌ماهه خود اعلام کرده بود میزان ذخایر اورانیوم غنی شده کم غلظت در ایران به 2320 کیلوگرم رسیده که بیش از 10 برابر حد مقرر در برجام است. بر اساس برجام ایران تنها مجاز بود کمتر از 203 کیلوگرم ذخایر اورانیوم کم غلظت در اختیار داشته باشد، اما ایران اعلام کرده است به خاطر تحریم‌های آمریکا بخشی از تعهدات هسته‌ای خود را لغو می‌کند. در تحولی دیگر، وزیر خارجه سوئیس میگوید این کشور در تلاش است تا حداقل‌های گفتگوی بین دو کشور ایران و آمریکا برقرار شود. ایگنازیو کاسیس که در اولین روز سفرش به ایران به اصفهان رفت با اشاره به نقش میانجیگرانه سوئیس بین ایران و آمریکا گفت صلح و تجارت دو عامل مهم در توسعه کشورهاست و ما امروز در حضور شما هستیم تا بگوییم سوئیس همواره به دنبال صلح و آرامش بوده است. پیش از این سخنگوی وزارت خارجه ایران هر گونه میانجیگری سوئیس میان ایران و آمریکا را رد کرده بود. ایگنازیو کاسیس وزیر خارجه سوئیس قرار است در روزهای یکشنبه و دوشنبه با حسن روحانی رئیس جمهور، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و شماری از مقام‌های ایران گفتگو کند. و سرانجام اینکه سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید پرونده نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی که از سال 1395 در ایران زندانی است، به بدهی بریتانیا ربطی ندارد. روز جمعه بن والاس وزیر دفاع بریتانیا اعلام کرد دولت این کشور به دنبال یافتن راهی برای بازپرداخت بدهی‌های مربوط به قراردادهای نظامی با حکومت پهلوی به ایران است. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا هم نوشت پرداخت این بدهی میتواند به آزادی نازنین زاغری ردکلیف منجر شود. بکتاش.
با سپاس از محمد زرقامی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش‌های این برنامه خبری. واکنش‌های گسترده به پخش فیلمی علیه برادران افکاری در تلویزیون جمهوری اسلامی به دنبال انتقالشان از بنده عمومی.
برنامه که دیشب پخش شد نمیتونم بگم یه شباهتایی، کاملا شبیه اون چیزی که همیشه داره اتفاق میفته،
کاملا نخنما شده و نمیتونه تأثیری بگذاره. ولی واقعیت اینه که خب میبینیم که کماکان جمهوری اسلامی ادامه میده این روش رو.
ادامه واکنش‌های جهان ورزش در مورد وضعیت نوید افکاری کشتیگیر در بند جمهوری اسلامی.
واکنش‌های جهانی که پیرامون حکم دوبار اعدام نوید افکاری در جامعه جهانی ورزش صورت گرفته بی‌سابقه است.
گذشت آمار جهانی کرونا شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان از 27 میلیون با 19 میلیون مورد بهبودیافته. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به دنبال انتقال برادران افکاری از بند عمومی زندان، تلویزیون جمهوری اسلامی شب گذشته فیلمی علیه آنها پخش کرد. از برادران افکاری که در پی اعتراضات سراسری مرداد ماه 1397 ایران دستگیر و حبس شدند، علاوه بر ضربات شلاق، نوید 27 ساله به اعدام، وحید 35 ساله به 54 سال حبس و حبیب 29 ساله به 27 سال حبس محکوم شدند. به گزارش سازمان‌های مدافع حقوق بشر، در خصوص پرونده‌های سیاسی، جمهوری اسلامی فقط ظرف همین دهه اخیر از اعتراضات گسترده سال 1388 تا اعتراضات سراسری سال 1398 ایران حداقل بالغ بر 350 فیلم علیه متهمان تحت عناوین اعترافات پخش کرده، رویه‌ای که در حکومت‌های استبدادی مرسوم است. مازیار ابراهیمی از جمله قربانیان اعترافات اجباری تلویزیونی که اینک در خارج از کشور است، با توجه به تجربه خود در ارتباط با فیلم شب گذشته در تلویزیون جمهوری اسلامی علیه برادران افکاری به رادیو فردا میگوید:
این برنامه که دیشب پخش شد نمیتونم بگم یه شباهتایی، کاملا شبیه اون چیزی که همیشه داره اتفاق میفته. شما تو این برنامه دقت کنید، این بنده خدا را آوردن تو خیابون، داره میگه من اینجا بودم، رفتم اونجا با چاقو زدم، این اون چاقو است، اینو اونجا خریدیم، نمیدونم یه سال تو خونه ماست. حالا مستند کلوپ ترور رو من یادآوری میکنن که خود ما هم توش بودیم. آرش خردکیش بدبخت از همه جا بی خبره، یه ویدئویی ازش گرفتن تو تابستون با لباس تابستونی شب جلوی بانک، آوردن اینو پخش کردن تو برنامه‌شون، میگن که این روزه که انفجار انجام شده. انفجار که انجام شده زمستون توی روز، یعنی هیچ چیزی به هیچ چیزی نمیخوره. حکایت اون حسن و حسین هست، دختران مقاویه هند. یعنی من موندم کی اینا رو نگاه میکنه و قبول میکنه.
مازیار ابراهیمی از جمله قربانیان اعترافات اجباری تلویزیونی در جمهوری اسلامی که اینک در خارج از کشور است. و ما سنگین ترین حکم در میان احکامی که علیه برادران افکاری صادر شده متعلق به نوید افکاری است، 27 ساله کشتیگیر که احکام وی شامل دو حکم اعدام، 6.5 سال حبس و 74 ضربه شلاق گزارش شدند. و ما ادامه واکنش های جهان ورزش در مورد وضعیت نوید افکاری کشتیگیر دربند جمهوری اسلامی همچنان جریان دارد. تازه ترین واکنش ها در عرصه بین المللی ورزش را نسبت به وضعیت نوید افکاری از مهدی رستمپور کارشناس مسائل ورزش ایران جویا شدیم.
واکنش های جهانی که پیرامون حکم دوبار اعدام نوید افکاری در جامعه جهانی ورزش صورت گرفته بی سابقه است. یعنی نظیر این واکنش ها و حمایت ها و ابراز نارضایتی از حکمی که صادر شده پیشتر سابقه نداشته برای اتفاقاتی که در کشورهای مختلف رخ میده پیرامون یک ورزشکار یا یک موضوع ورزشی و همدردی جهانی رو برمی‌انگیزه. حتی بیش از اون واکنش‌هایی که درباره دختر آبی صورت گرفت، چون در خصوص دختر آبی عمدتاً واکنش‌های جهانی رسانه‌ای بود و تعدادی از چهره‌های ورزشی هم با این بار ده‌ها چهره سرشناس ورزشی از سازمان‌های جهانی ورزشی مثل سازمان بسیار معتبر UFC که سازمان ورزشی محبوبیه و دانا وایت رئیس این سازمان گفت بعد از اینکه آقای ترامپ واکنش نشون داده در توییترش، من هم خواهش میکنم که از این اعدام صرف نظر کنن چون نوید افکاری میتونست حتی یکی از ورزشکارهای سازمان من باشه. کایل دک قهرمان جهان، سالی رابرتس دارنده دو مدال جهانی، کشتیگیران تیم ملی زنان سوئد، همچنین از کشورهای مختلف مثل رسول چونایف از جمهوری آذربایجان، قهرمانان اروپایی، آمریکایی، اینقدر تعدادشون زیاده که نمیشه یکی یکی اسم آورد و همگی خواستار توقف این حکم شدن به زبانهای مختلف، حالا از طریق نشر ویدیو یا انتشار پست یا استوری در صفحات خودشون در اینستاگرام.
آقای رستمپور، واکنش جامعه ورزش ایران چگونه بوده تا کنون؟
جامعه ورزشی ایران هم البته از تعدادی از چهره های در اصطلاح سلبریتی ورزشی که خب مخاطب چند میلیونی در اینستاگرام دارن، عمدتاً فوتبالی ها، واکنشی ندیدیم. اما ستاره های کشتی ایران خصوصاً تقریبا میتونم بگم همه واکنش نشون دادن، از کشتی فرنگی تا کشتی آزاد تا پیشکسوتان خواستار توقف اجرای این حکم شدن و مدام پست‌های متعدد منتشر می‌کنن، نه اینکه حالا فقط یک استوری بذارن و رفع تکلیف کرده باشن. ولی خب از جامعه سلبریتی‌ها در واقع جالب، واکنش افکار عمومی خیلی در واقع میتونم بگم هوشیارانه است. یعنی اونا معترضن در اینستاگرام، چرا چهره‌هایی که حالا تحت عنوان خواننده یا بازیگر سینما که نشون میدن دغدغه اجتماعی دارن و حتی پول جمع‌آوری میکنن در اینستاگرام و مدعیان که با این پول دارن زندانی ها رو آزاد میکنن و خیلی هم این موضوع شفاف نیست که چقدر جمع شده، چقدر خرج شده و اصلا آیا زندانی آزاد شده یا نه، چرا در رابطه با این موضوع بسیار مهم که جان یک انسان هر لحظه ممکنه که از او گرفته بشه چرا واکنش نشون نمیدن؟ این هم در حاشیه این موضوع بسیار پررنگ بوده در روزهای اخیر.
مهدی رستمپور کارشناس مسائل ورزش ایران، همانگونه که پیشتر اشاره شد به گزارش سازمان‌های مدافع حقوق بشر در خصوص پرونده‌های سیاسی جمهوری اسلامی، تنها طی همین دهه اخیر از اعتراضات گسترده سال 1388 تا اعتراضات سراسری سال 1398 ایران، دست کم بیش از 350 فیلم علیه متهمان تحت عناوین اعترافات پخش کرده، رویه‌ای که در حکومت‌های استبدادی مرسوم بوده. اگر عقب‌تر بریم، از 22 بهمن 1357 طی 4 دهه اخیر معلوم نیست آمار کل فیلم‌های اعترافات اجباری تلویزیون جمهوری اسلامی سر به چه رقمی خواهد زد. از حسن نایب هاشم، کوشنده حقوق بشر در اتریش، می‌پرسیم آیا پخش اعترافات اجباری به اصطلاح نخنما نشده و نشانگر کتمان حقیقت نیست؟
قطعا این کاملا نخنما شده و نمیتونه تأثیری بگذاره، ولی واقعیت اینه که خب میبینیم که کماکان جمهوری اسلامی ادامه میده این روش رو برای اینکه حداقل هواداران خودش رو بتونه راضی نگه داره در رابطه با اقدامات غیر قانونی و در واقع سختگیرانه که انجام میده. همه اینها به یه شکل از تمام اینها نشون میده که اون کسی که متهم هست بسیار خونسرد صحبت از قتلش میکنه. در مورد آقای مازیار ابراهیمی دیدیم که حالا بعدن دقیقا مشخص شد که تحت چه فشارهایی بوده و حالا اونجا هم همینطور خیلی خونسرد صحبت میکنه. یعنی حتی اون صحنه آرایی که میکنن به شدت بهشون تاکید میکنن که اخم نکنید، نمیدونم شانه هاتون رو افتاده نشون ندید، حالت در واقع خیلی قوی نشون بده از خودتون که با قدرت با اراده همچین کاری رو کردید، در حالی که تمام این اقدامات و همچنین در صحنه در واقع قصد بردن بر مبنای اعترافات اجباری تحت فشارهای سنگین، شکنجه‌های سنگین، به طوری که در مورد ایشون دستش شکسته، پزشک قانونی کاملا مشخص کرده که چه در واقع اقدام چه جور او شکنجه شده و اون وکیل در واقع عملا تسخیری، یعنی وکیلی که قوه قضایی تعیین میکنه و نه در واقع متهمین یا خانواده اونها، اون میاد خونسرد میگه که خودش نخواست به در این فیلمی که از خودش نخواستش به پزشکی قانونی مراجعه کنه. سرشار از دروغ هست این صحنه پردازی هایی که میکنن، کاملا معلومه که سناریویی رو تدوین میکنن و مثل سریال هایی که تلویزیون نشون میده، این برنامه 23 این سریال ها رو در این سالها مدام نشون داده و کاملا دردناکه که هنوز به این شیوه نخنما اینا توسل میجوین.
آقای نایب پاشم، همکنون نگرانی ها در ارتباط با وضعیت نوید افکاری افزایش یافته، به ویژه پس از آن که برادران افکاری از بند عمومی به اماکن دیگری انتقال یافتند. اکنون چه انتظاری میشه داشت نسبت به وضعیت اونها؟
بله، باید به شدت نگران بود، برای اینکه این بند عبرت به اصطلاح که منتقل شده آقای نوید افکاری بندی هستش که مربوط به هست به کسانی که در شرف اعدام هستند، در واقع در مرحله هستند که ممکنه که در واقع این اجرای احکام صورت بگیره. در این حال در اون بخش هستش، در این بند هست که شکنجه های سنگین انجام میدن و به هر حال ممکنه که بعد از اینکه سه نوار از ایشون بیرون اومده، نوار صوتی بیرون اومده و گفتن که چه برای ایشون گذشته، برای اینکه تمام ارتباطاتش قطع بشه به این بند بردن و ممکنه که دوباره تحت شکنجه باشه برای اینکه دوباره نفش بکنه اون چیزی که در این سه نوار هست و برای این دو حالت رو داره. اون بند ارشاد که اون دو برادر دیگر یعنی حبیب و وحید رو بردن، اون هم بند بسیار بدنامی هستش که در اون اتفاقات از اولا خب تفکیک جرائمی وجود نداره و اتفاقات بسیار ناگواری در اون روی میده و به شدت نگران کننده است. و مهمتر از همین که این سه برادر نه با همدیگه میتونن تماس داشته باشن، نه با بیرون میتونن تماس داشته باشن و بیمه اون میره که به شدت تحت شکنجه باشن در این ساعات و این روزها.
حسن نایب هاشم، کوشنده حقوق بشر در اتریش، خطهای رادیو فردا همکنون باز هست. 2042-02-21-12-21-12 و 13 پیام ها و دیدگاه هایتان را می توانید بازگو کنید و همچنین به وسیله شبکه پیام رسان تلگرام به این نشانی @فرداگرام.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام.
همانگونه که در روزهای گذشته گزارش هاکی بود، دیدبان هسته‌ای ملل متحد در گزارش فصلی خود اعلام کرده که میزان ذخایر اورانیوم غنی شده کم غلظت در ایران به 2320 کیلوگرم رسیده که بیش از 10 برابر حد مقرر در توافق هسته‌ای است. شاهین بشیری.
بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید تولید فعلی اورانیوم غنی شده در ایران با ظرفیت تولید پیش از برجام برابری میکند. آقای کمالوندی به خبرگزاری ایسنا گفت ایران اکنون بیش از 3 تن اورانیوم غنی شده در اختیار دارد. وی با اشاره به تولید ماهانه بین 250 تا 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده گفت این میزان با ظرفیت تولید کشور قبل از برجام برابری میکند. پیش از این در شهریور 1398 نیز آقای کمالوندی تأکید کرده بود که ایران دیگر به زمانبندی های برجام تعهدی ندارد و در مسیر حرکت به سمت 1,000,000 سو غنیسازی است.
زمانهایی رو که ما تعهد کرده بودیم دیگه تعهدی برای خودمون قائل نیستیم. اتفاقی که الان میفته این استش که این تغییرات در بحث تحقیق و توسعه که الان من توضیح خواهم داد رفتن به سمت 1,000,000 سو رو تسهیل میکنه.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش 3 ماهه خود اعلام کرده است میزان ذخایر اورانیوم غنی شده کم غلظت در ایران به 2320 کیلوگرم رسیده که بیش از 10 برابر حد مقرر در برجام است. بر اساس برجام ایران تنها مجاز بود کمتر از 203 کیلوگرم ذخایر اورانیوم کم غلظت در اختیار داشته باشد، اما ایران اعلام کرده به خاطر تحریم‌های آمریکا از بخشی از تعهدات هسته‌ای خود عدول میکند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای در این زمینه به رادیو فردا چنین میگوید:
جمهوری اسلامی از زمانی که تعهداتش رو در مقابل آژانس به صورت پلکانی کاهش داده، تقریبا چیزی از برجام باقی نگذاشته. اونچه که الان وضعیت موجود اتمی ایران و ظرفیت‌های ایران است، کاملا با اونچه که بعد از توافق اتمی و اجرایی شدن اون وجود داشت، یعنی 300 کیلوگرم اورانیوم که عملا میشد 220 کیلوگرم با غلظت کم 3.5%، که حالا این به 2100 کیلو و بیشتر افزایش پیدا کرده. الان جمهوری اسلامی در وضعیتی است که در صورت افزایش غلظت اورانیوم به میزان نظامی میتونه برای حتی ساختن تا 3 بمب اتمی ذخیره اورانیوم غنی سازی شده داشته باشه. و البته چون کارخونه عراق آب سنگینی که اونجا وجود داشت از بین رفته، تولید آب سنگین در عراق حالا کاهش و افزایش ظرفیتش خیلی اثر امنیتی نداره، ولی وضعیت افزایش غلظت اورانیوم میتونه برای کسایی که مخالف برنامه اتمی ایران باشن نگران کننده باشه و مطمئنن آمریکایی‌ها نسبت به این قضیه واکنش نشون میدن و اروپایی‌ها هم نمیتونن، با وجود اینکه گفته شده اجازه بازدیدی از 2 سایت داده شده نسبت به افزایش ذخیره اورانیوم، ساکت بمونن. با توجه و استناد به مفاد گزارش، کشورهایی مثل آمریکا و احتمالاً حتی کشورهای اروپایی علاوه بر کشورهای همسایه ایران به موضوع نقض برجام از طرف جمهوری اسلامی اعتراض خواهند کرد و این کمک نمی‌کنه به جلب حمایت بیشتری برای نقض یا تعلیق تحریم‌های تسلیحاتی ایران. وضعیت ایران رو احتمالاً دشوارتر از پیش خواهد کرد و موقعیت اروپا رو در جانبداری از مواضع جمهوری اسلامی مشکل‌تر از پیش می‌کنه.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید یکی از 2 سایتی که هفته گذشته برای بازرسی آنها با ایران توافق شد مورد بازدید بازرسان این نهاد قرار گرفته است. این نهاد همچنین اعلام کرده میزان ذخایر اورانیوم غنی شده کم غلظت در ایران نیز به 2320 کیلوگرم رسیده که بیش از 10 برابر حد مقرر در برجام است. آژانس در گزارش 3 ماهه خود که روز جمعه 14 شهریور منتشر شد بدون نام بردن از سایت یاد شده میگوید از محل بازدید شده نمونه های زیست محیطی برداشته شده است. این نمونه ها بعد از آزمایش مشخص خواهند کرد آیا ردپای اورانیوم در این محل پیدا می شود یا نه. خبرگزاری رویترز بر اساس گزارش آژانس می نویسد قرار است بازرسان این نهاد بین المللی اواخر ماه جاری میلادی یعنی سپتامبر دومین محل مشکوک به فعالیت های پنهانی هسته ای ایران را نیز مورد بازرسی قرار داده و از آنجا نمونه برداری کنند. ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی بعد از سفر 2 روزه مدیر کل این نهاد بین المللی به ایران روز چهارشنبه 5 شهریور ماه در بیانیه مشترکی از توافق بر سر حل و فصل مسائل پادمان جهانی خبر دادند. بر اساس این توافق ایران داوطلبانه به آژانس اجازه داده است از دو محل مشکوک به فعالیت‌های هسته‌ای بازرسی کند و تسهیلات لازم برای راست آزمایی برنامه هسته‌ای ایران بر اساس پروتکل‌های آژانس را فراهم سازد. بریتانیا، آلمان و فرانسه، سه کشور عضو توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام، با ارائه قطعنامه‌ای به شورای حکام از ایران خواسته بودند به جلوگیری از بازدید بازرسان آژانس از دو سایت هسته‌ای پایان داده و به طور کامل در این زمینه با آژانس همکاری کند.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
وضعیت کرونا در جهان و ایران. آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان از 884,000 تن گذشته. آمار جهانی کل موارد کرونا شامل جانباختگان، مبتلایان و بهبودیافتگان بالغ بر 27 میلیون شده که از آمیان مجموعاً بیش از 19 میلیون تن بهبود یافتن. اکنون موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان نزدیک 7 میلیون مورد برآورد می شود که 99% این موارد خفیف و بیش از 60,000 مورد معادل 1% جدی یا بحرانی گزارش می شوند. در ایران هم آمارها همچنان بالاست و هشدارها و نگرانیها بسیار. سمیرا قرایی از رادیو فردا با ماست. سمیرا، آمارهای امروز در ایران چندان تفاوتی با روزهای گذشته نداشته. آمارهای مرگ روزانه بالای 100 تن بوده، 100 مورد، و موارد جدید ابتلا هم طی شبانه روزهای گذشته در حول و حوش همون 2000 تن.
بله بکتاش، همونطور که اشاره کردی بر اساس تازه ترین آمارهایی که سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ارائه داده، در 24 ساعت گذشته 1992 جدید شناسایی شده. از بین این حدوداً 2000 نفر 905 نفر تنها نیاز بستری شدن داشتن. تعداد جان باخته هم اونطور که خانم لاری اعلام کرده 139 بیمار کووید بوده. میبینیم که چطور در حالا هفته های اخیر ارقام هم در جان باخته هم ابتلا از عدد ابتدایی 2 اومده پایین، یعنی هم ابتلا از 2000 اومده پایین، هم در جان باخته از عدد 200 اومده پایین. اما باید یک چیز رو فراموش نکنیم و اون هم این که به همین آمار و ارقام تردید بسیاری هست. گذشته از این که حالا چه کسی میگه آمار کم یا زیاده، رئیس جمهوری خود جمهوری اسلامی ایران در تیر ماه گفته بود 25 میلیون ایرانی تا به حال به ویروس کرونا مبتلا شدند، اما همچنان میبینیم که آمار به چه شکل دیگه‌ای داره اعلام میشه. از خبرهای دیگه‌ای که امروز به چشمم خورد، جلسه هیئت دولت هست که صبح امروز برگزار شد با حضور آقای روحانی. آقای روحانی در صحبتاش به این اشاره میکنه که مطالبات کادر درمانی پرداخت نشده و باید دولت تسهیلاتی رو فراهم بکنه. اونطور که آقای روحانی گفته با بانک مرکزی صحبت کرده، با سازمان برنامه بودجه صحبت کرده که بیان مطالبات کادر درمانی رو بدن. این یعنی اینکه در این ماها که پرست ها، پزشکا، کادر سلامت از اسفند ماه به این شکل با این ساعت کاری شدید و فضای به حال پرتنش مشغول به کار بودن، احتمالاً حقوق هم نگرفتن. این چیزیه که میشه از صحبت‌های آقای روحانی برداشت کرد. نکته دیگه در رابطه با ایران مسئله مدارس هست که از روز گذشته صحبت‌ها راجعش بسیار هست. نحوه برگزاری اون قرار بود که در مناطق قرمز به شکل مجازی برگزار بشه و بعد اینکه آیا در تمامی مناطق قرمز بچه‌ها دسترسی به وسایل ارتباطی دارن، دسترسی به لپتاپ، به تبلت و غیره دارن یا نه، یا اصلا دسترسی به اینترنت دارن یا نه. امروز وزیر ارتباطات گفته که برای 600,000 معلم اینترنت رایگان تهیه کردن. به هر حال زیرساخت‌های مربوط به تکنولوژی هم اهمیت داره در اینکه چطور اینها میخوان که به شکل مجازی برگزار بکنن. و نکته دیگر هم اگه در رابطه با استان‌ها بخوام بگم، خانم لاری مجددا تاکید کردن که هیچ منطقه‌ای در ایران عاری از کرونا نیست. 99 شهرستان در وضعیت قرمز، 83 شهر افغانستان در وضعیت هشدار مسئله زنجان رو داریم که بر اساس آمارها همچنان در وضعیت قرمز هست. اونطور که رئیس دانشکده علوم پزشکی زنجان اعلام کرده، در 24 ساعت گذشته 2 بیمار مبتلا در زنجان جان باختن. مجموع جان باختگان زنجان 445 تن هست و در مجموع فعلا 293 بیمار هم بستری هستند. ایلام هم به همین ترتیب در وضعیت هشدار قرار داره. رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام اعلام کرده که از ابتدای شروع تا 11 شهریور ماه حدود 2300 نفر از افراد شاغل در ادارات دولتی مبتلا شدند. رنج سنی هم از 20 سال تا 50 سال بوده، کسانی که به هر حال برای کار به ادارات می رفتن. و باز نکته دیگری که اگر بخوام اعلام بکنم مسئله انتخابات هست، انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی که نگاهی بیاندازیم به صحبت‌های رئیس
دیگه فرصت بیشتری نداریم. سمیرا قرایی بود، سپاسگزاریم. و تازه ترین تحولات در ارتباط با کرونا در کشور، شماره پیامگیر رادیو فردا 2420221122213 و 13. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.